سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. گفتگوهای سری حکومت که با طالبان به پیش می رود آن چیست که رهبر حزب اسلامی که افغانستان پیشنهادش را کرده بود. در حالی که گفته می شود روزانه تا 30,000 افغان از راه نیمروز به ایران می روند، مقامات دولتی در این قاچاق دخیل دانسته شدند. شکایات از کمپاین های غیر مستقیم و غیر قانونی انتخاباتی و شرکت های بزرگ نفت هند و روسیه معاملاتشان با ایران را متوقف می سازند. چرا و به کدام دلیل؟ پاسخ این سوال را هم به شما خواهیم داشت. ولی نخست، همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید طالبان برای برقراری یک آتش‌بسی احتمالی با مقام‌های افغان داخل گفتگوان. معاون والی نیمروز میگوید در قاچاق انسان از مرزهای این ولایت به ایران عده از مسئولان دولتی شریکند. در پاکستان قانون الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبر پشتونخوا توسط رئیس جمهور امضا شد. تفصیل اخبار. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید طالبان از طریق تماس‌های مخفی با مقام‌های افغان لوی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگو هستند. جنرال جان نیکلسن دیروز از طریق یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت چینل‌های متعدد گفتگو بین جوانب مختلف در پروسه صلح باز شده است. قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان همچنان گفت برخی عناصر طالبان با مذاکرات صلح تمایل نشان میدن و با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس های قائم شده است. تا هنوز طالبان در این مورد گفتگو چیزی نگفتن. تیاره های جنگی قوای هوایی ائتلاف در افغانستان مواضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در ولسوالی هسکمین ننگرهار بمباردمان کردند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت در این حملات هوایی 7 جنگجوی گروه داعش کشته شدند. شب گذشته جت‌های جنگی نیروهای خارجی حملات هوایی را انجام دادند. این حملات بر مخفیگاه‌های داعش صورت گرفته است. در نتیجه 17 داعش کشته و سلاح و مهمات آنها تخریب گردیده و در جمع جنگجویان کشته شده داعش چندین تن خارجی‌ها نیز شاملند. ننگرهار از جمله ولایاتی در افغانستان است که جنگجویان داعش در آن خیلی فعالند. معاون والی نیمروز میگوید برخی مسئولان دولتی این ولایت در قاچاق انسان دست دارند. به گفته او روزانه از 1,000 الی 3,000 افغان از طریق این ولایت به کشور ایران میروند که تعداد در ایران باقی مانده و شمار هم رهسپار کشورهای اروپایی میشوند. سردار محمد همدرد معاون والی نیمروز که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت کوشش ها جریان دارد تا هر مسئول دولتی که با قاچاق بران شریکند جلو او گرفته شود. با گفته همدرد بیشتر این افغانها جوانان و باشنده های ولایات شمال کشورند که به خاطر مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور را ترک می کنند. از سال 2014 میلادی به این سو که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار آمده مهاجرت افغانها افزایش یافتند. ناامنی و مشکلات اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی این مهاجرت ها خوانده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان قانون را توشیح کرد که بر اساس آن مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا ملحق می گردد. طبق این قانون 5 میلیون مردم قبایلی از حقوق برخوردار می شوند که هر تبعه پاکستان آن را دارد. پیش از امضای ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان لایحه الحاق مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا پارلمان پاکستان و اسمبلی ایالت خیبر پشتونخوا را تصویب کرده بود. مناطق قبایلی پاکستان که قبلا توسط حکومت مرکزی اداره می شد دارای 7 جنسی می باشد که در امتداد خط دیورن موقعیت دارد. و ژورنالیست مخالف روسیه که در هماهنگی با مقام‌های امنیتی اوکراین قتلش را تمثیل کرد وعده داده که تا زمان زنده باقی میماند که بر قبر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برقصد. آرکادی بابچینکو این مطلب را دیروز در صفحه فیسبوک به نشر رسانده است. اداره استخبارات اوکراین روز چهارشنبه یک روز بعد از اینکه از قتل بابچینکو توسط یک مرد مسلح خبر داده شد، اعلان کرد که این خبرنگار تا هنوز زنده است. رئیس جمهور اوکراین گفت از این موضوع اطلاع داشت و بعد از آن این با این خبرنگار ملاقات کرد. مسکو که قبلا از سوی مقام‌های اوکراینی متهم به قتل بابچینکو شده بود، این عمل را محکوم کرده تحریک‌آمیز خوانده است. اداره استخبارات اوکراین گفته قتل بابچینکو را به طور ساختگی تمثیل کردند تا پلان ترور او توسط روسیه را خونسا سازد. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. گفتگوهای سری حکومت که با طالبان به پیش می رود آن چیز که رهبر حزب اسلامی افغانستان پیشنهادش را کرده بود.
ایره ما تایید میکنم که این صحبت ها محوله می است، منتها رهبری طالبان طالب موقف مشترک و رسمی یا غیر رسمی بر ما ارائه نکرد.
در حالی که گفته می شود روزانه تا 3000 افغان از راه نیمروز به ایران می روند، مقامات دولتی در این قاچاق دخیل دانسته شدند. تلاش ها برای جلوگیری از توزیع تذکره های جعلی ادامه دارد.
این موضوع را ما کاملا از نهادهای امنیتی کشف خواستیم که هر زورمندی که از تیمای ما سوء استفاده میکنه، شما این موضوع را بگیرین، بررسی کنین، جلو بیاین.
شکایت از کمپاین های غیر مستقیم و غیر قانونی انتخاباتی.
ما از این عمل نگران هستیم. در قانون هر چیز روشن است. مرحله کمپاین معلوم است. ما در این بخش مشکلات را میبینیم و حتی در برخی نقاط پوسترها نصب شدند.
شرکت‌های بزرگ نفت هند و روسیه معاملاتشان با ایران را متوقف می‌سازند. برنامه آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
نام مردم شهید از ماه مبارک رمضان که آمده نرخاب بلند رفته بچه‌ام در اینجا شهید شد. نواسته که کاری بزیر یک نیست نیست ها بکنه بابا جان میگه کلچه بیا.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. منابع طالبا و حزب اسلامی گفتند که گفتگوهای سری که با گروه طالبا جریان داره بر اساس پیشنهاد صورت میگیره که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چند پیش او را پیشکش کرده بود. ای در حال است که جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، روز گذشته از تماس‌های سری با طالبا پرده برداشت. ای که در این گفتگوهای سری کدام کشورها نقش دارند و طالبا به این گفتگوها چی پاسخ دادن، در گزارش از همکارم فرشته نگاه میشنوین.
منابع طالبان و مسئولین حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتگوهای سری با طالبان را که قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان یادآور شده، مربوط به امان پیشنهاد میخوانند که از سوی آقای حکمتیار مطرح شده است. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به روز چهارشنبه از طریق یک ویدیو کنفرانس به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت به خاطر پیشرفت در روند صلح افغانستان، گفتگو با طالبان به طور مخفی به پیش برده می شود و او نمی تواند در این مرحله از کدام طالب مشخص نام ببرد. اما به گفته آقای نیکلسن، با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس ها برقرار شده است. یک منبع طالبان از اینکه صلاحیت گفتگو با رسانه ها را ندارد و نخواست نامش افشا شود، در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات جنرال نیکلسن را تایید کرد و گفت تماس‌ها با نهاد از طالبان برقرار شده که تمایل به صلح دارند و می‌خواهند دست از جنگ بکشند. به گفته این منبع که از جریان این تماس‌ها با خبر است، گفتگوهای فعلی بر بنیاد پیشنهاد برقرار شده که از سوی گلبدین حکمتیار چند پیش مطرح شد، زمانی که در این مورد از محمد امین کریم، یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پرسیدم، او تایید کرد و گفت در حال حاضر گفتگوها در مراحل ابتدایی اند. بانک آقای امین جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما گفت
ایره ما تایید میکنم که این صحبت ها محاوله می است، منتها رهبری طالبان سال موقف مشترک و رسمی یا غیر رسمی بر ما ارائه نکردند. اونا در حالت تا جایی به ما حوال دادن هنوز هم در حالت رایزنی هستن. به این رابطه میخواهند که معلومات بیشتر داشته باشند از جزئیات موضوع. پیشرفت صحبت ها در همین نقطه هست.
در 4 ماه مارچ 2018 میلادی گلبدین حکمتیار در مصاحبه با نیویورک تایمز از یک پیشنهاد صلح با طالبان سخن زد که در آن ایجاد مناطق امن به این گروه گنجانیده شده است. او همچنان در آن زمان گفت که این پیشنهاد را به رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کرده است. آقای امین در مورد نکات عمده پیشنهاد گلبدین حکمتیار در مذاکرات با طالبان گفت مذاکرات حداقل در مراحل ابتدایی بدون مداخله و حضور رسمی کشورهای دیگر باشد. باز شدن یک دفتر رسمی به طالبان در پایتخت کشور تحت حمایت جامعه بین المللی و اعلان مناطق امن برای طالبان تا طالبان با خانواده‌شان آزادانه بتوانند در این مناطق رفت و آمد کنند. محمد کریم امین تأکید کرد که منظور از اعلام مناطق امن و گذاری مناطق و ولایات به طالبان نبوده، بلکه مقام‌ها در آن مناطق در تفاهم با طالبان به وظیفه گماشته شوند. جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، همچنان گفته است در گفتگوهای صلح برخی سازمان‌های بین المللی، حکومت‌های خارجی و گروه‌های علاقمند نیز شاملند. به گفته آقای نیکلسن، دیپلمات‌های آمریکایی نیز در این گفتگوها سهم دارند. منبع طالبان می‌گوید آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان تلاش‌های مشترکشان را برای مذاکرات با طالبان آغاز کردند و با برخی از اعضای طالبان در پاکستان، افغانستان و قطر تماس برقرار کردند. به گفته این منبع، اما این تماس‌ها تا کنون با شورای تحت رهبری ایبت‌الله برقرار نشده و به نظر نمی‌رسد که ملا ایبت‌الله رهبر گروه طالبان به صلح تمایل داشته باشد. زمانی که از ملا منان نیازی، که خود را سخنگوی گروه طالبان تحت رهبری ملا رسول معرفی می‌کند، در مورد تماس آمریکا با گروه ملا رسول پرسیدم، با آنکه او جزئیات بیشتر نداد، اما گفت گروه آنها با سایر اطراف مذاکرات در تماس است. محمد امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در مورد دخیل بودن کشورهای دیگر در روند مذاکرات گفت
کشورهای متأسفانه در این مطلب زینف و زیسترها هستند و زیدخل هستند. اونا هم در سطح خود را چی دارن رایزنی میکنن. صحبت های که 3-4 روز پیش بین جناب آقای احمر و مقامات بلند رتبه پاکستان صورت گرفت، خیلی میتونه در این مسئله مؤثر واقع شود.
آقای امین در پاسخ به این که مذاکرات با گروه طالبان رسماً چی زمان آغاز خواهد شد گفت، گفتگوها زمان گیرند و نباید در هفته ها و ماه های نزدیک انتظار نتیجه آن را داشت. منبع طالبان میگوید از اینکه گروه طالبان تحت فشارهای زیاد بین المللی قرار گرفته، میخواهد رهبری آن که در پاکستان زندگی میکند از خاکان کشور بیرون شود. به گفته این منبع، بر اساس پیشنهاد ریاض، طالبان که تمایل به رفتن دوباره به افغانستان را ندارند میتوانند در سعودی زندگی کنند. جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در حال از گفتگوهای سری با طالبان پرده برداشت که طالبان چند پیش عملات بهاریشان را به نام الخندق اعلام کرده و پس از آن عملاتشان را در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان شدت دادند. شورای عالی صلح افغانستان که نهاد مسئول در زمینه پیشبرد تماس‌ها و گفتگوها با شورشیان مسلح دانسته می‌شود، از انجام این تماس‌های سری که جنرال نیکلسن از آن یاد کرده، ابراز بی‌اطلاعی کردند. اما احسان طاهری، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی گفت تمایل برای گفتگوهای صلح از جانب سران طالبان دیده شده، چیزی که مقام‌های این شورا دائم از آن یاد کردند. حکومت افغانستان تا کنون رسماً در مورد گفتگوهای سری با طالبان مسلح چیزی نگفته است.
قابل ذکر است که طالبا خود تا حال در مورد ای که گویا ای گفتگوها ببخشین طالبا تا حال در مورد ای که گویا جنرال نیکلسن یا امریکایی ها با اونا گفتگوهای سری داره، چیز نگفتن. معاون والی نیمروز گفته که برخی مسئولین دولتی ای ولایت در قاچاق انسان دست دارند. سردار محمد همدرد به رادیو آزادی همچنان گفت که روزانه از 1 تا 3 هزار افغان از طریق ای ولایت توسط قاچاق برای به ایران انتقال داده میشن. در این حال برخی فعالین جامعه مدنی میگن که بدون تامین امنیت و رفع مشکلات اقتصادی جلو قاچاق برای انسان اصلا گرفتن نخواهد شد. نصرت پارسا جزئیات دارم.
سردار محمد همدرد معاون والی نیمروز میگوید روزانه از 1 الی 3 هزار افغان از طریق این ولایت به کشور ایران میروند. به گفته همدرد این افغان ها تعدادشان در ایران باقی میمانند و شمار دیگرشان به کشورهای اروپایی میروند. وی که روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت میکردم چنان گفت برخی مسئولان دولتی در انتقال این افغان ها به ایران با قاچاقبران همکاری میکنند.
یک تعداد مسئولین دولتی ما هم دخیلند و ما تلاش ها را آغاز کردیم تا جلوشان را بگیریم، چون قاچاق انسان یک مشکل بزرگ است. کوشش ها جریان دارد تا هر مسئول دولتی که با قاچاقبران شریکند جلوشان را بگیریم.
به گفته وی بیشتر این افغان ها جوانان و باشنده های ولایت های شمال کشورند که به خاطر مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور را ترک می کنند. همدرد می گوید مشکلات زیاد این افغان ها را هنگام مهاجرت تهدید می کنند. تماس رادیو آزادی در این باره با سید حسین عالمی بلخی برقرار شد، اما وی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. روز گذشته جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در برنامه معرفی شبکه مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان این کشور را مرکز ترانزیت و مبدا قاچاق انسان خوانده گفت در کشوری که قانون تطبیق نمی شود شهروندانش قربانی این پدیده اند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در این برنامه ضعف اقتصادی و جنگ در افغانستان را یکی از عوامل می خواند که برای قاچاقبران بیشتر زمینه استفاده از شهروندان کشور را فراهم ساخته است. این در حالی است که از سال 2014 به این سو که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار آمده مهاجرت افغانها افزایش یافته است. ناامنی و مشکلات اقتصادی در افغانستان از عوامل اصلی این مهاجرت ها خوانده می شوند. به دنبال افزایش مهاجرت از کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان، کشورهای اروپایی در سال 2015 بر مرزهای خود محدودیت وضع کرد و اما با آن هم به گفته معاون والی نیمروز روزانه هزاران تن کشور را ترک می کنند. برخی فعالین جامعه مدنی افغانستان میگویند تا زمانی که حکومت اعتماد مردم را بیشتر جلب نکند و جلب ناامنی را نگیرد، جلوگیری از قاچاق انسان در این کشور ناممکن خواهد بود. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
این وضعیت خیلی وضعیت ناگوار است. متاسفانه ناامنی و بی‌روزگاری مردم خیلی ناامید ساخته و همچنان وضعیت امنیتی یا به اصطلاح نگرانی از بی‌امنی آینده هم مردم خیلی نگران ساخته. کسانی که توانایی برآمدن از افغانستان دارن تمام تلاششون است که قدر زودتر میتونن از کشور خود بکشن.
به گفته آقای رفیعی نگرانی هم وجود دارد که مبادا از افغانها در کشورهای خارجی استفاده های نظامی و یا سیاسی صورت گیرد. به گفته وی این نگرانی هنوز پابرجاست که شاید از مهاجرین افغان به نفع طرفهای درگیر در جنگ سوریه استفاده شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی کمپین‌های غیر مستقیم و پیش از وقت برخی از نامزدهای احتمالی را نگران کننده خوانده و او را خلاف قانون می‌دانند. مسئولین فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفتند که باید کمیسیون شکایت انتخاباتی در این راستا اسناد را جمع‌آوری کند و هنگام لست نهایی با نامزدا برخورد قانونی صورت بگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم این کار نامزدهای احتمالی را غیر قانونی دانسته و میگه که تا حال لست نامزدان نهایی نشده. نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جریان دارد، اما کمپاین های غیر مستقیم نامزدان احتمالی در رسانه های اجتماعی نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی را برانگیخته است. یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت این اقدام چنین افراد خلاف قانون انتخابات است و کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در برابر این افراد اقدام جدی کند.
ما از این عمل نگران هستیم. در قانون هر چیز روشن است. مرحله کمپاین معلوم است. تقسیم اوقات اعلان شد. ما در این بخش مشکلات را می‌بینیم و حتی در برخی نقاط پوسترها نصب شدند. ما از سوی کاندیدان احتمالی نشست‌های برگزار می‌شود که این در ذاتش خلاف قانون و تخطی از قانون انتخابات است.
این در حال است که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات نامزدان ورسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ششم میزان سال روان به مبارزات انتخاباتیشان آغاز کنند و تا 25 همین ماه باید این روند خاتمه یابد. همچنان در تقسیم اوقات این کمیسیون آمده است که در هفتم سرطان لست ابتدایی نامزدان و در 12 ماه اسد لست نهایی اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تا حال در تمام افغانستان 1505 تن در ولسی جرگه و 1251 تن در شوراهای ولسوالی ها برای کاندیداتوری ثبت نام کردند که 236 تنشان را زنان تشکیل می دهند. جوزجان، تخار، غزنی، کاپیسا و کندوز ولایت هایی هستند که تا حال هیچ کس برای کاندیداتوری در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکردند. تلاش کردیم در این باره با کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تا زمانی که لیست نهایی نامزدان اعلان نشود مسائل یاد شده برای آنان کمپاین پنداشته نمی شود. مازولا دولتی معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت:
زمانی که نام از شخص وارد فهرست شد و مخصوصا وارد فهرست نهایی شد، هر نوع حرکت از اون در سوشال میدیا در جاهای دیگه او تبلیغات یا کمپاین قبل از وقت گفته میشه و مطابق قانون او خلاف قانون هست و مجازات در پی داره. اما تا زمانی که نام شخص داخل فهرست کاندیدان نهایی نمیشه، پیش از او کاندید نیست در واقع.
کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان سال روان را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. اما تا هنوز معلوم نیست که چه تعداد برای کاندیداتوری در این انتخابات ثبت نام خواهند کرد و به چه تعدادشان به لیست نهایی را پیدا می کنند.
با مسائل مربوط به انتخابات میمونیم و از یک شکایت دیگه میشنویم که او هم به نحو نتایج انتخابات به شکل منفی متاثر خود ساخت، البته موجودیت تذکره های تقلبی. اداری ثبت احوال نفوذ افغانستان از تلاش ها برای جلوگیری از توزیع تذکره های جعلی خبر داده. رئیس اداره امروز در کابل به خبرنگارا گفت که با هر کارمندی اداره که در توزیع تذکره های جعلی دخیل دانسته شود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ای در حال است که شورای ملی افغانستان برخی اسناد پیشکش کرده که نشان میدن در برخی مراکز توزیع تذکره های تقلبی هم توزیع میشه و شده. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
پس از شکایت ها از توزیع تذکره های جعلی در مراکز ثبت احوال نفوذ در کابل و ولایات، اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان میگوید هر کارمند این اداره که در توزیع تذکره های جعلی دخیل دانسته شوند به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. اوماین محتاط رئیس این اداره روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اعتبار تذکره ادبای افغانستان مربوط به مرکز ثبت احوال شخص شده و هر تذکره ای که فاقد اساس ثبت احوال باشد باطل اعلام میگردد.
داشتن دو تذکره در قانون جرم پنداشته شده. این موضوع را ما کاملا از نهادهای امنیتی کشفی خواستیم که هر زورمندی که از تیمای ما سوء استفاده میکنه، شما این موضوع را ببینید، بررسی کنید، جلو بگیرید. از این لحاظ اداره ما اقدام کرد و ما در هر سطوحی که در اداره ما کارمندی در قسمت توزیع تذکره تخطی میکنه، با ارگان عدلی و قضایی محول میشه.
آقای محتاط افزود که در شرایط کنونی افغانستان توزیع تذکره های کاغذی به مردم یک راه حل ساده و آسان برای انتخابات آینده بود که از سوی کابینه تصویب و توسط کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته شده است. بر اساس معلومات اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان، در حدود 4,500,000 اتباعی این کشور که قبل از این تذکره تابعیت نداشتند از ماه دلو سال گذشته تا کنون تذکره کاغذی اخذ کردند. مسئولین این اداره میگویند بر اساس گزارش 420 دفتر توزیع تذکره این اداره در سراسر کشور در حدود 50,000 تن در روز تذکره میگیرند که تا فرا رسیدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها توزیع حدود 10 میلیون تذکره کاغذی تخمین شده است. مسئولین این اداره روند توزیع تذکره های کاغذی را موفق خوانده و اطمینان میدهند که تعداد تذکره های توزیع شده بیش از تخمین آنان خواهد بود. آنان میگویند در برخی ولسوالی هایی که به دلیل ناامنی توزیع تذکره ناممکن است، هزاران تن در مرکز به هدف اخذ تذکره مراجعه کردند که این روند به گفته آنان هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که داوود کلکانی و میرویس یوسینی دو تن از اعضای ولسی جرگه اسنادی را ارائه کردند که نشان می‌دهد در برخی دفاتر توزیع تذکره، تذکره‌های جعلی نیز به مردم توزیع شده است. از سوی هم سخی مشوانی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که در برخی مراکز هنوز هم توزیع تذکره‌های جعلی جریان دارد و اداره ثبت احوال نفوذ نمی‌تواند مانعی آن شود.
در تمامی افغانستان تذکره های جعلی اخذ گردیده، حتی شمار از مردم 10 تذکره هم گرفتند. در کنر مردم در خانه های برخی نامزدان فرم تذکره به دست می آورند. هیچ تضمینی وجود ندارد. از یک تذکره جعلی دیگر تذکره ساخته می شود. مانع تذکره های جعلی کار دشوار است.
آقای مشوانی می گوید اداره ثبت احوال نفوس ممکن در آینده در برخی حالات بتواند تذکره های جعلی را شناسایی و آن را باطل اعلام کند. اما اکنون موضوع انتخابات مهم است و این عمل می تواند شفافیت پروسه انتخابات را متضرر کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شرکت‌های بزرگ نفت روسیه و هند پروژه‌های خود در ایران متوقف می‌سازند. آمریکا در اوایل ماه می اعلان کرد که از توافقنامه استوی سال 2015 با ایران خارج میشه و تحریمات بیشتر و تازه بالای ایران وضع میکنه. ای در حال است که حکومت‌های روسیه و فرانسه گفتند که با وجود تحریمات آمریکا در توافقنامه استوی با ایران باقی میمانند و طرق ادامه تجارت با ایران جستجو میکنند. ولی سوال اینجاست که شرکت‌های بزرگ نفت هند و روسیه چرا پروژه های خود در ایران متوقف می سازند؟ جواب این سوال از همکارم آرش همایون بشنوین.
تحریم های تازه ایالات متحده آمریکا باعث آن شده است تا شرکت بزرگ نفتی روسیه لوک آیل پروژه های انکشافیش را در ایران به حالت تعلیق قرار دهد و شرکت هندی که مالک بزرگترین پالایشگاه نفت جهان است پلان دارد خریداری نفت را از ایران متوقف سازد. به نوشته آژانس خبری رویترز، این دو انکشاف تازه دشواری‌های را نشان می‌دهد که در برابر حکومت‌های روسیه، فرانسه و هند قرار دارد که تعهد کردند با وصف تحریم‌های تازه ایالات متحده بالای ایران تجارتشان را با تهران حفظ کنند. ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه می اعلان کرد که از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج می‌شود و تحریم‌های تازه را بالای آن کشور وضع کرد. مقامات شرکت نفتی لوک آیل روسیه به تاریخ 30 ماه می در جریان یک کنفرانس تلفنی با سرمایه گذاران گفتند هنوز زود است که در مورد برنامه هایشان حرف بزنند، اما در حال حاضر همه چیز را به حالت تعلیق قرار دادند. این حرکت محتاطانه شرکت نفتی لوک آیل روسیه و تعقیب اعلان شرکت عظیم نفتی توتال فرانسه صورت گرفت که در اوایل ماه می اعلان کرد یک پروژه بزرگ گاز را در ایران متوقف می کند، مگر آنکه از ایالات متحده آمریکا لغو تحریم ها را در این زمینه دریافت کند. حکومت های روسیه و فرانسه که از جمله کشورهای اروپایی امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران محسوب می شوند گفتند با وصف تحریم های آمریکا در توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران باقی خواهند ماند و با تهران در زمینه یافتن راه‌های اجتناب از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا کار می‌کنند. با آنکه حکومت هند در زمره امضا کنندگان توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران نیست، اما دهلی جدید در هفته جاری اعلان کرد که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را مراعات نکرده، به خریداری نفت از ایران ادامه خواهد داد. اما بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، شرکت ریلاینس اندوستریز هند که مالک بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در ایالت گجرات آن کشور است، به طور شدید در معرض سیستم اقتصادی آمریکا قرار داشته و در مورد تحریم‌های تازه ایالات متحده نگرانی دارد. حداقل 1.8 میلیون برل نفت ایران روزانه به کشورهای هند، چین و سایر خریداران آسیایی آن صادر می‌شود.
ساعت 5:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
کماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید طالبان از طریق تماس‌های مخفی با مقام‌های افغان روی آتش‌بس احتمالی در حال گفتگو اند. تیاره‌های جنگی قوای هوایی ائتلاف در افغانستان موازی جنگیان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در ولسوالی هسک مینه ننگرهار بمباردمان کردند. معاون والی نیمروز میگوید برخی مسئولان دولتی این ولایت در قاچاق انسان دست دارند. به گفته او روزانه از 1 الی 3 هزار افغان از طریق این ولایت به کشورهای ایران می روند که تعداد در ایران باقی مانده و شمار هم رهسپار کشورهای اروپایی می شوند. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن مناطق قبایلی به ایالت خیبر پشتونخوا ملحق می گردد. طبق این قانون 5 میلیون مردم قبایلی از حقوق برخوردار می شوند که هر تبعی پاکستانی آن را دارد. ژورنالیست مخالف روسیه که در هماهنگی با مقامهای امنیتی اوکراین قتلش را تمثیل کرده است، وعده داده است که تا زمان باقی میماند که بر قبر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برقصد.
فعالیت طالبای مسلح در ولایت پروان زیاد نیست، ولی باشنده های پروان شکایات دارند.
امنیت ایشار دیگه اگه ما بگویم در حساب فیصدی شاید 20% تامین باشه، 80% تامین نیست. چرا؟ سرکه زیاد است، بی بندبار زیاد است، شب و روز در کوچه ها با خدا مردم را روچ میکنن از شام به بعد.
جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
بازیکنان افغان و بنگلادش تمریناتشان را به خاطر رقابت‌های بیست‌اوره کرکت در هندوستان آغاز کردند. تیم ملی کرکت بنگلادش روز سه‌شنبه به هندوستان رسید و از روز گذشته بدین سو بازیکنان این تیم به تمریناتشان مشغول هستند. مربی و بازیکنان این تیم پس از رسیدن به هندوستان در یک نشست خبری به خبرنگاران گفتند بازیکنان آنان در مسابقات در برابر افغانستان آماده هستند و تلاش‌های آنان بر این است تا یک بازی خوب را به نمایش بگذارند. سومین دور مسابقات بیست‌اوره کرکت میان افغانستان و بنگلادش یک شنبه هفته آینده با میزبانی افغانستان در هندوستان آغاز می‌گردد. تیم ملی فوتبال زیر سن 19 سال بانوان افغانستان در ماه اکتبر امسال با تیم‌های استرالیا، هنگ کنگ، لبنان و مغولستان هم گروه شد. به خاطر به دست آوردن جام قهرمانی 27 تیم در 6 گروه بازی می‌کنند. تیم بانوان زیر سن 19 سال افغان در گروه A با استرالیا، هنگ کنگ، لبنان و مغولستان مسابقه دارد. این گروه بندی‌ها روز گذشته اعلان شد و فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید تقویم رسمی این رقابت‌ها بسیار زود اعلام می‌شود. حفیظالله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به خاطر اشتراک ورزشکاران در مسابقات المپیک آسیایی از تمام فدراسیون ها خواست تا به خاطر این رقابت ها آمادگی لازم بگیرند. رؤسای کمیته ملی المپیک پس از تشکیلات جدید روز گذشته اولین نشستشان را برگزار کردند و تاکید نمودند که به خاطر تقویت بازیکنان کارهای لازم انجام می شود. حفیظالله رحیمی رئیس این کمیته میگوید به خاطر آمادگی لازم ورزشکاران در صورت ضرورت برای برخی بازیکنان دیگر فدراسیون ها زمینه های تمرینات و مسابقات در خارج از کشور مساعد خواهد شد. قرار است در رقابت‌های المپیک آسیایی در اندونزی که 3 ماه بعد برگزار می‌شود 100 بازیکن افغان اشتراک نماید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از ولایت پروان. اکثر باشنده های پروان در حال از وضعیت بد امنیتی در ولایت شکایت دارند که طالبات در پروان فعالیت چشمگیر ندارند. مردم پروان گروه های مسلح غیر مسئول یگانه تهدید امنیتی می دانند که دست به سرقت های مسلحانه، قتل و باجگیری ها می زنند. احمد هنایش گزارش مفصل تهیه کرده، با هم مشنویم.
مردم در ولایت پروان از وضعیت امنیتی ناراضی بوده و از عدم مسئولیتشان از این ره گذر شکایت و نگرانی دارند. نگرانی و شکایت مردم به خصوص باشندگان ساحات مرکزی این ولایت از این نیست که در نتیجه فعالیت تخریبی گروه‌های مخالف مسلح دولت مردم با تهدید امنیتی روبرواند، بلکه این تهدیدات به وسیله افراد مسلح بی‌بندوبار و باجگیر مردم را به شکایت مجبور ساخته است.
اسم ما عبدالکبیر آرش است. وضعیت امنیتی پروان بسیار وضعیت امنیتی بدتر شده و حادثه‌ای که امشب بالای ما اتفاق افتاده واقعا یک حادثه خیلی دلخراش بود که با 4 فیر مرمیم خداوند نگاه کرد و مرا نگاه کرد. پشت سرک و پیان در تانگ تل ما مجرچون نگهبان تانگ هستیم. موتر ما از تاک ساعت 1:41 دقیقه شب بود. موتر استاد که 3-4 بار رن کرد. من سعی کردم که افراد مسلح است نخیستم که از جای خود به هتل بتم. اینمی که من خواستم آمدن در پشت دروازه اتاق و با 3-4 فیر مرمی حتی در داخل اتاق، از یک ما از یک اتاق در دیگر اتاق رفتم. اوجه در پشت ما آمدن، بالاخره که از 4 طرف یک تعداد دیگر رسیدند و یا فرار کردند.
گشت و گذار افراد بی‌بندوبار در کوچه ها، استعمال اسلحه به گونه بی‌باک و آزادانه توسط افراد مسلح غیر مسئول یکی از عوامل افزایش بدامنی و افزایش نگرانی و شکایت مردم از این بابت شمرده می شود.
اسم ما عبدالقدوس است. امنیت ایشار دیگه اگه ما بگویم در حساب فیصدی شاید 20% تامین باشه، 80% تامین نیست. چرا؟ سرکه زیاد است، بی‌بندوبار زیاد است، شب و روز در کوچه ها با خدا مردم از روچ میکنن. از شام به بعد اینه میشار. فرض بکنیم یک نفر در جیبش یک موبایل است یا 1-2000 یا 5000 است، با اون موقع خدا راستی همین ولگردایی که در کوچه است اول حوزه ها باید یک کاری بکنن که همین ولگردایی که دینه می کوچه ها میگردن باور کو یک قفاق یا زورش ندارن که پلیس بیام یادم دو قفاق دیگه سوادم کوچه نمیبینیدش، ولی اموت یک امنیت نیست که از پلیس می روان بکنه در می کوچه نمتو مردمای بی بنده بار تو در پشت دروازه میشینی، دختر مردم اذیت میکنی، زن مریم اذیت میکنی، اینمی کلش بی بنده باری است.
با این حال شورای ولایتی پروان نیز در مورد افزایش شکایت و نگرانی مردم این ولایت به خاطر موجودیت مشکلات امنیتی از ناحیه بی‌ثباتی و عدم جلوگیری از تهدیدات امنیتی میگوید برای رسیدگی به خواسته های مردم در این خصوص به وزارت داخله مراجعه کردند. غلام بهاودین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با مقامات زیرساختی کشور ما پیام مردم ما رساندیم که نگرانی مردم ما نسبت به امنیتشان روز به روز متاسفانه بیشتر شده میره. امیدوار هستم که مقامات امنیتی ما مخصوصا وزارت محترم امور داخله تدابیر لازم اتخاذ بکند تا به نگرانی مردم نقطه پایان داده شود. در غیر از او و اثر منفی از این بر ولایات مختلف حتی بر مرکز هم تاثیر میکند.
در ادامه شکایت ها از وضعیت نامناسب امنیتی ولایت پروان، شماری از باشندگان ساحات مرکزی این ولایت به این مفکورند که باید این ولایت را ترک کنند و به جاهای دیگر خود و خانواده ایشان را جاگزین سازند.
قابل نگرانی اگر ما بگویم فیصدی جور نمی، باور به خدا بکنه که ما همین مشکلات ما در اینجا مثلا ملکم زمینم یا خانه ما است، اگر می به فروش باشه مثلا ما در این ضرر نکنم، همین سرمایه که در اینجا دارم سرمایه گذاری کردیم، اگر می کم یا زیاده که است ما ضرر نکنم، باور به خدا بکنه به سر بایش یا بسیز بگره عطا بودن در بیشار بیخی ناممکن شده. اینقدر نگرانی ما زیاده است.
از نظر برخی از نمایندگان مردم ولایت پروان در شورای ولایتی این ولایت، ضعف در عملکرد نیروهای امنیتی به خصوص پلیس و موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات و مصلحت که عاملین تهدید از سوی زورمندان حمایت میشوند سبب ادامه و افزایش این تهدیدات امنیتی در ولایت پروان است. باز هم رئیس شورای ولایتی پروان:
دلایل گوناگونی دارد. یک قسمت کوتاهی نیروهای امنیتی مخصوصا پلیس که قوه تنفیذ قانون است، مصلحت‌گرایی وجود دارد. بدون شک نگرانی مردم روز به روز افزایش پیدا میکنه در این ولایت، مخصوصا جرایم جنایی و عاملین جرایم باید بزرگترین فرصت به پنجه قانون سپاریده شود که متاسفانه به شکلی از اشکال از حلقات دور و نزدیک اینا حمایت میشه و انتظاری را که مردم از نیروهای امنیتی مخصوصا از پلیس پروان دارد متاسفانه تا هنوز او برآورده نشده.
اما مقامات امنیتی ولایت پروان این اتهامات مبنی بر عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی این ولایت را نمیپذیرند. جنرال محمد زمان ماموزه، قماندان امنی ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم به خاطر شکایت و نگرانی هایشان در خصوص بد امنی در این ولایت به پلیس مراجعه نمی کنند تا نیروهای پلیس به اساس آن برای رسیدگی به مشکلات امنیتی بپردازند.
با وجودی که متضرر اما مجرم موجود است، اما متضرر عریضه نمی کنند. در بعضی اوقات که باز ما بفهمیم که مجرم هستند یا پلیس یا مردم، اگر کسی عریضه نکده ما او را میگیریم به سرنوالی میتیم. نظر به اسنادی که به دست ما هست و شواهدی که دست و جنایی ما هستند ما میتیم با سرنوالی محول میکنیم مسئله که اگر پلیس ما صدای ما را بشنوند، اگر با کسی هیچ کس ترحم نمی کنه، اولاد خودشان را ترحم بکنند تا که خودش به میلی زندان میره.
باشندگان ولایت پروان به این باورند این ولایت از نظر امنیتی به خاطر ظاهرا آرام به نظر میرسد که مخالفین مسئله دولت به گونه جبهات جنگی فعالیت و حملات گسترده در این ولایت ندارند، اما به دلیل موجودیت تهدیدات امنیتی از رهگذر بی‌ثباتی سیاسی، حضور گروه‌های مسلح غیرمسئول، عدم تطبیق قانون و از ضعف حاکمیت دولت که این عوامل به گونه زنجیره‌ای سبب شده است مردم در این ولایت احساس مسئولیت لازم نداشته باشند و همواره به خاطر این مشکل به شکایت بپردازند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در رابطه با شورای اداری مکاتب با جمیله اقبال، کارمند بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونسف، گفت و شنود داریم و از خانم اقبال در جریان برنامه خواهیم شنید که وظایف اساسی شورای اداری مکاتب چی می باشد و چی نقش را یونسف در شورای اداری مکاتب دارد. خانم جمیله خوش آمدید.
تشکر بسیار زیاد.
خانم جمیله، در آغاز بر ما در رابطه با شورای اداری مکاتب کم معلومات بدین و شورای اداری مکاتب کدام مسئولیت های اساسی را دارد؟
شورای اداری مکاتب در یک بخش در مکاتب است. شورا حتما است که هر مکتب در افغانستان یک شورا باید داشته باشه. شورا را ما شورای اداری مکاتب میگیم. شورا 15 نفری میباشه که رئیس این شورا مدیر مکاتب میباشه و در این شورا عضو مهمش رئیس قریه، ملک قریه، ملا امامان و والدین، معلمین و شاگردان عضو مهم این شورا میباشند. شورای اداری مکاتب کارهای اداری مکاتب یک ارزیابی میکنه در مکاتب که داخل چارچوب مکاتب است. یک از وظیفه‌شان است که در او شامل این وظایفشان این است که باید حاضری شاگردان هر روز چک کنن و ببینن، ارزیابی کنن که شاگردان در مکاتب حاضر هستن و همچنان معلمین که در مکاتب میاین هر روز و موجود میباشن و نظافت و مشکلات دیگه که در داخل مکتب است اونا ارزیابی کنن. و همچنان شورای اداری مکاتب یک وظیفه مشخص در جامعه هم دارن، چون شورای اداری مکاتب نماینده از جامعه می باشه. به مو خاطر یک وظیفه مهمشان نمی است که چطور همراه والدین یا همراه جامعه در مورد مشکلات مکاتب یا مسائل مربوط به یک مکتب میشه همراه از اونا گپ بزنن و همراه مردم جامعه شریک بسازن و مطرح کنن. این دو وظایف مشخص و مهم شورای اداری مکاتب است که هر شورا مکلف است که این وظایف انجام بده و کمک کنن که داخل مکتب و چی بیرون از مکتب که بتانیم شاگردان در مکتب شامل بسازیم.
این جزء از برنامه های کاری وزارت معارف گفته میشه، پس در این قسمت نقش دفتر یونسف چی می باشد؟
خود شورای اداری مکاتب از طریق وزارت معارف در تشکیل شامل است، یعنی هر مکتب یک شورا داشته باشه و وزارت معارف رول عمده خود داره. ریاست شوراها و تحرک اجتماعی که در کابل است زیر ریاست معارف، اونا از شورا وظیفه دارن که شورای اداری مکاتب کمک کنن و ارزیابی بکنن. در این راستا یونیسف کمک میکنه همراه شورای اداری مکاتب که ظرفیت سازی شوه برای شورای اداری مکاتب که در جامعه یک رول خاص را داشته باشن، به خاطر که کار در تعلیم و تربیه از طریق وزارت معارف و از طریق ارگان های دیگه ما میبینیم که بسیار زیاد کار شده، مثلا مکاتب جور شده، واس شده و مکاتب تصریحی و صحوی ما زیاد داریم و معلمین هم استخدام معلمین هم یک مشکل است که خود وزارت معارف هم کوشش میکنه که مشکل حل شود و یونیسف هم همکارای دیگه هم کوشش شانه نمی است که مشکل حل شود، لیکن باز ما شما میبینیم که شاگردان از مکاتب باز میمانند، خصوصا دخترها. یعنی مشکل کدام جای دیگه است و مشکل یونیسف در کده که مشکل در جامعه است، مثلا تا وقتی که جامعه خودش کوشش نکنه و که خصوصا دخترها در مکاتب شامل شوند، هیچ ممکن نیست که ما شما 100% دختران در مکاتب شامل کنیم. به مو خاطر یونیسف همراه شورای اداری مکتب از سال 2016 به این طرف کوشش میکنیم ما و کمکشان میکنیم که ظرفیت‌سازی بر شورا شود که یا بتانند که امو تکنیکایی که برای تحرک اجتماعی که گفته میشه که چطور اجتماع را با تحرک بیارن اموار برشان یک ظرفیت‌سازی شود که یا بتانند بسیار به خوبی در جامعه نقش خود داشته باشن و جامعه را قانع بسازن که اولاد خود خصوصا دختر خود در مکتب شامل کنن.
خب این چورا را نگفتین که هفتوار دایر میشه، ماهوار است یا هفته دو دفعه است؟
شورای اداری مکاتب پلان داخل مکتب داره و ای رب داره به شورایی که فعال هستن و یا چقدر فعال هستن و چقدر فعال نیستن. اگر شورا فعال باشه خب هر هفته یا چون خود از شورا از یک جامعه است خودشان میتونن که مستقل و همیشه ارزیابی کنن از مکاتب و جلسه داشته باشن همراه والدین و همراه مسئولین مکتب. کم از کم ما یک دفعه باید شورا همراه با والدین و همراه با معلمین و گردان ببینن و مشکلاتشان بگیرن و کوشش کنن که یک جای مشکلات یک مکتب داخل مکتب حل شود.
شما در سخنانتان گفتین که یونیسف یگانه دلیل ایرا پیدا کرد که چرا دختر خانم ها از مکتب عقب میمانه، که گفتن که دلیلش هم اجتماع میباشه. زمانی که به خاطر تغییر اجتماع دفتر یونیسف کار میکنه با چی مشکلات روبرو میشه؟
ما مشکلات زیادی را داریم، خصوصا وقتی که همراه جامعه گپ زده میشه که همراه جامعه باید کار شود، یا خصوصا در بخش وقتی که ما میگیم تحرک اجتماعی یا حرکت دادن یک اجتماع یا یک جامعه. مشکلات مخصوصی را که ما داریم و ما دیدیم سالهای گذشته، یک از مشکلش مشکل امنیتی است که مثلا جایی که مشکلات امنیتی باشه و بر ما ولایت ها یا ولسوالی ها یا قریجات می باشه که ما اونجا رفتن نمیتونیم، مشکل است بخش امنیت. و دیگهش که ما همراه جامعه که گپ میزنیم خصوصا برای دوباره تعلیم و تربیه دختران، جامعه ما شما ایتو یک منتظر یک کمک یا نیازمندی های همراه ما کمک شد، ولی ما فکر میکنم کمک یونیسف و دیگر ارگان ها یا از خود وزارت معرف کمک زیاد را کده. وقت رسیده که ما همگی خود ما شما فکر بکنیم در این مورد که چطور میتونیم که خود ما تو یک زمینه فراهم بسازیم برای دختران که اونا شامل مکتب شوند و از مکتب باز نمانند، یعنی والدین تشویق بکنن و یک زمینه فراهم بسازن برای دخترای خود که اونا بتونن مکتب برن و تحصیل خود تا درجه ثانوی مکمل کنن، تکمیل کنن و باسواد شوند.
خب شما گفتین دفتر یونیسف همکاری داره با وزارت معارف از سال 2016 تا به حالی که 2018 است، چی دستاوردهایی داشتن، چی نتیجه مطلوب را گرفتن؟
وقتی که ما برنامه ها یعنی ورکشاپ برای شورای اداری مکاتب داشتیم، ما گونه ها مثال داشتیم و یک زیاد دفعه ما دیدیم و شنیدیم و خود ما شاهد هستم که از خود شورای اداری مکاتب ملای مامان محترم و سرمعلمین مکاتب و خود معلمین بعد از ختم ورکشاپ تعهد کردن که ما وقتی که پس اونا بعد از ترنینگ در کاری خود میرن، در جامعه خود میرن، کوشش میکنن که 100% دخترها شامل مکتب شوند، یک دخترم در قریه نمانه که بیرون از مکتب باشد یا دسترسی برای مکاتب نداشته باشد. و یک فکر میکنم یک دستاورد کلان است که ما بعد از برنامه دیدیم.
تشکر. دوستای عزیز رادیو زدی، این بود برنامه ای هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه خانوادگی آشیانه. چرا نرخ مواد خوراکه در ماه رمضان بلند رفته است؟
یک کیلو شفتالو بود با 145 200 دینار گرفت. ما دیدیم که آسمان افتیده باشه، ما نمیخوریم.
بلند رفتن قیمت مواد خوراکی چه تأثیراتی بر خانواده های کم درآمد و بی بضاعت میگذارد؟
قیمتی شده، غریب پیسه یک لقمه نان نمیافت.
مسئولان به خاطر کنترل نرخ مواد خوراکه چه اقداماتی داشتند؟
اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن، حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید.
از دل گشنگر خبر داری، از چی همسایه تو بینان است رمضان از اگر فقط.
با آمدن ماه رمضان همساله مواد خوراکی اولیه در شهر کابل افزایش می‌یابد. گفته می‌شود چون در ماه رمضان تقاضا بیشتر می‌شود، تاجران و دکانداران هم با قیمت دلخواهشان مواد خوراکی را در بازار عرضه می‌کنند. به گفته برخی ها، نه تنها قیمت مواد خوراکی که از خارج وارد می‌شوند بلند شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی نیز نسبت به چند قبل بلند رفته که این کار با انتقادها و شکایت شماری از خانواده‌ها روبرو شده است. گزارشی را در مورد چگونگی قیمت مواد خوراکی در بازارها و تأثیرات آن بر خانواده‌ها تهیه کردم که برایتان تقدیم می‌شود.
روزه‌تان قبول خیر کنید، پیروان رسول خیر کنید.
شماری از خانواده‌ها به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی در این روزهای رمضان ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بلند رفتن قیمت مواد خوراکی سبب شده تا بسیاری از آنها که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، نتوانند در این ماه مواد خوراکی مورد نیازشان را خریداری کنند. صدای یک تن از باشنده‌های شهر کابل را در این مورد بشنوید که به گفته خودش وضعیت اقتصادی خانواده‌اش خیلی خراب است، زیرا پسر نانآورش در حملات انتحاری از بین رفته و نواسه‌هایش از وی که توان کار را ندارد خوراکه و پوشاکه می‌خواهند.
نام مردم شهید امی ماه مبارک رمضان که آمده، نرخ بلند رفته، غریب آواره و بیچاره شده در افغانستان، پیسه یک لقمه نان نمی‌افت، بچه در اینجا شهید شد، نواسه که کار بزیه یک ریزگی صدها بکنه بابا جان میگه کلچه بیا، پیسه یک لقمه نان نمی‌افت، پولا گریار بکنه یک ریزگی تلفز میگه بروا کلچه بیا. به دربار پاک پروردگار رحیران ماندیم که چطور کنیم.
سفره را مکن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را برگونین از حرف پیغمبر.
با گفته برخی ها در بیشتر کشورهای اسلامی قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان نصف قیمت به فروش می رسند، اما در افغانستان برعکس است. محمد هاشم باشنده منطقه ارزان قیمت کابل در این باره:
ما شما خود اسلام میگینه دمیر کم کنیز اسلام بره در دیگر کشورا بره نصف قیمت هر جای مردم که یک مره یک آدم همی کش از مجبوری خود بود خانم با اولاد نان میخای پیسہ داشته باشه ما سر دزدی کنیم سر جرم کنیم سر چی کنیم اولاد از پیش ما نان میخای خود ما میخرا میکنیم جرم میکنیم دیگر کار میکنیم.
گفته میشود نه تنها مواد خوراکی که از دیگر کشورها به افغانستان میآید قیمت شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی از جمله ترکاری، میوه‌جات، لبنیات و میوه‌هایی که در افغانستان تهیه و تولید می‌شوند نیز قیمتشان در این ماه افزایش یافته است. محمد زاهد باشنده دارلمان کابل که از ترکاری فروش نزدیک خانه‌شان شکایت می‌کند روی این موضوع مکث کرده است.
یک بیکار داشتیم به نام بچه بابا سابق، بامیه را چهره که 80-70 روپه می بردیم، در ماه رمضان 120-110 روپه شد، آرز می بردیم 1150 روپه، دین رو 1220 روپه در موسناتر هم آرز گرفتیم، یک سیر بوره را 280 الا 360 روپه بوره بود، هر چیز بلند رفته، یک کیلو شفتالو بود با 140 روپه 200 روپه دین رو گرفت، ما بودیم که از اسمان افتیده باشه ایره ما نمی خوریم. یک قاطی و قیمتی ماه رمضان رمضان پیسې برته بتیم، پیسې هوا بتیم، پیسې نان بگیریم با بچه‌ها چیده بگیریم. غریب غربت کجا کنه؟
خب شنونده های عزیز، به خاطر اینکه چرا نرخ مواد خوراکی، ترکاری و سبزیجات در بازارها قیمت شده است، ما هم با بازار رفتیم و با چند تن از دکانداران و فروشنده های مواد خوراکی و ترکاری و میوه فروشان صحبت کردیم. در آغاز صدای شکیب و محیبلا فروشنده های میوه و ترکاری در شهر کابل را بشنوید.
بعضی مردم میگن که در ماه رمضان نرخ بلند رفته، شما چی نظر دارید؟
نیو گپ نیست دیگه، چیزی که در مارکت قیمت میشه دیگه سابق خوب درزان به دال یکم را که من شده
خب قیمت شده، من خودتان قیمت میفروشید؟
مجبور هستیم نگه که مال از پاکستان کمبوتی میکنه، باز مال ایران میه، یک روز بعد صبح ببانه و مال خراب میشه، گنده میشه، ترگاری باش بسیار نازک چیز هستی زود خراب میشه. مجبور هستیم یک در بفایده کنیم قیمت
بود. تو مردم غریب خریده نمیتونن چطور میخرن؟
باز مجبور هستیم دیگه بابا، مراتش هم میکنیم.
من اینجا آلو سودا میکنم.
آلو فیلن کیلو چند است؟
فیلن کیلو 80 را بعد پیش رمضان کیلو 50 را بود.
چرا قیمت شده در ماه رمضان؟
ما هم قیمتی میهریم دیگه، همه هم قیمت سودا میگیم، مجبور هستیم یک رپت در پامون خانه ببریم. ما میگیم که بازار هم همین قیمتی شده در جوش و پامین بازار هم خفه غریب مسکین با میه در کار روز در جوش و.
خب از اونجا رفتیم در داخل یکی از دکانهای مواد خوراکه فروشی. حاجی همایون یک تن از فروشنده های مواد خوراکه در شهر کابل میگوید
دلار امروز بالاتر از 71 افغانی یک دلار است و اکثر تجار ما که جنس وارد میکنه اونا جنس خود به دلار محاسبه میکنن و بالای پرچم فروش میفروشن. پیام ما در مجموع برای فروشنده ای است که در هر حالت انصاف و عدالت در نظر بگیرن و برکت در انصاف است، برکت در عدالت است و خداوند پاک هم تمام مسلمانا را بر حس انصاف و کم دادن وزن و صداقت خیلی تشویق و ترغیب کرده. وقتی که ما روزه میگیریم روزه ما را خداوند به این شکل ضرورت نداره.
از سوی دیگر مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزایش ارزش دلار در این اواخر دانستند و گفتند که آنان برنامه‌های به خاطر کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها از سوی آنان را اندازی شده است. در مصاحبه‌ای که با مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد انجام دادم، این مسئله در آن تا جایی واضح می شود. خب قوقندی صاحب، چرا زمانی که همه ساله ماه رمضان فرا می رسد مواد خوراکی افزایش پیدا می کنه قیمتش؟
بر اساس نظام اقتصاد بازار، بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش میره. زمانی که عرضه به گونه عادی است، تقاضای اگر داده به بازارها زیاد میشه، نوسانات در نرخ‌ها به وجود میاد که ما در 3 سال گذشته کمیته را ساخت که نه تنها در کابل، در ولایت‌های بزرگ تقریبا این کمیته خود در مرکز 34 ولایت هم تا آینده نه چندان دور ایره میرسیم که بیشتر از 10 ولایت بزرگ کمیته ما یا کمیسیون ما هست که نظارت از بازار میکنن، هم از کیفیت کالا، هم از نرخ کالا که در اینجا سکتور خصوصی هم یعنی نماینده تاجر و صنعتکار ما هم حضور داره. این کمیته ما فعالیتشان که به شدت ادامه پیدا میکنه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ایام عید، سال نو، نزدیک زمستان، چون بعضی کالاها هست که اونا مرخم که بر شما گفتم که تقاضا در بازار یک اندازه زیادتر میشه، قیمتایشان کم به نوسانات افزایش پیدا میکنه.
چی فکر میکنین قوقندی صاحب؟ شما پیشتر گفتین تقاضا و عرضه است، این چی تاثیرات داره بر او خانواده‌ای که وضعیت اقتصادی خوب ندارن، اکثر نانآورای خانیشون بیکار هستن، چی تاثیرات بدی میگذاره؟
این نوسانات زودگذر هست، نهایت تا یک هفته است از او بالا نمیباشن. عملا ما خود ما دست داریم، به خاطر همین ما با بازارها میبرایم و کالای مورد نیاز یک ماه خود یک جای میخریم، این باعث میشه که تقاضا در بازار زیاد شود.
خب نه تنها موادی که یا محصولاتی که از خارج وارد میشه، محصولات و مواد غذایی که در خود افغانستان تولید میشه، این هم افزایش یافته قیمتش، دلیل از این چی است؟
اینا هست گفتم که می وقتی که تقاضا بیشتر میشه اینا نوسانات به وجود میاره و از یک هفته بیشتر نه دوباره بالا تولیدش میاد. یک فهم میتم که کمیته را که ما ساختیم یا در بازارها میرن، اگر بدون دلیل موجه به گران فروشی دست زد و برخورد کرد با کمیته ما، اینا در برابر قانون مسئول هستن، باید جواب بدن در نهادهای عدلی و قضایی.
یعنی تا حال تو کسایی بوده که مجازات شده باشه؟
بله، در سالهای پیش کسانی بودن که مثلا از نام اقتصاد بازار سوء استفاده کردن، دست به گران فروشی زدن، اینا دکانهایشان برای یک هفته دو هفته مورلاک شده و بعد از او برای 3 ماه و بعد از او اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن، حتی جواز فعالیت از اونها گرفته میشه.
خب با بعضی مردمایی که ما صحبت کردیم، اونا میگه که اکثرا فروشنده دکاناشون کنترل نمیشه، شما چی؟
خب بر اساس نظام اقتصاد بازار که قانون اساسی ما پذیرفته، هیچ زمان حکومت، اداره حکومتی حق تعیین نرخ بر بازار بازار ندارن، اما رقابت سالم با وجود میاره. خوشبختانه ما قانون رقابت داریم و بر اساس قانون است که حمایت از مستهلک ما حدوداً یک سال پیش از توسط رئیس جمهور منظور شد و کمیسیون کنترل از کیفیت کالا و نظارت از بازار این قانونی شد. بر اساس از این ما میتونیم کسایی که سوء استفاده از نظام اقتصاد بازار کنن به مراجع عدلی و قضایی معرفی شن کنن.
بله، قسمی که در بعضی کشورهای اسلامی دیگه است که در ماه رمضان بسیاری مواد خوراکی را ارزان میکنن نسبت به دیگر روزا.
در کشورهای اسلامی هم مطمئن هستم که حکومت شکیپ نمیزنه، اما فروشنده به خاطر که ثواب بیشتر به دست بیارن و واقعا پابند معتقدات اسلامی خود باشن، دست به این میزنن که بر مردم نادار بیشتر بزنن. در افغانستان هم چنین افراد بسیار زیاد است، اما کسایی هم که تاکنون کار نکرده بار دیگه از او خواهش میکنم به خاطر از اینکه حداقل سفره های مردم فقیر ما هم نان و غذا داشته باشه از عدل و انصاف کار بگیرن.
آمارها نشان می‌دهند که بیشتر خانواده‌ها در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکاری در این اواخر نیز به اوجش رسیده و حالا هم افزایش قیمت مواد خوراکی اولیه سبب شده است تا بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت، به خصوص افراد بیکاری که مسئولیت عیش و عبادت خانواده‌هایشان را به عهده دارند، شبانه با دست خالی به سوی خانواده‌هایشان برمی‌گردند. این خانواده ها از دولت، تاجران و سرمایه‌داران ملی می‌خواهند تا در ماه رمضان بیشتر از پیش به آنان توجه و کمک کنند و مسئولیت ایمانی خود را در قبال ایشان ادا نمایند. خب شنوندای عزیز، با امید اینکه برنامه را با دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. روز روزگارتان خوش.